آقای کامران خاورانی، نخستین پرسشم رو به سبک کار شما اختصاص میدم. این ابستراکت رومانتیسیسم چی هست؟ چگونه اون رو معنی میکنین؟
من وقتی که نقاشی میکردم نمیدونستم چه شیوهیه. در حقیقت اولین نمایشگاهی که من داشتم در لس آنجلس، خیلی از من میپرسن که آقا این نقاشی تو چه سبکیه؟ من میگفتم والا نمیدونم. میگفتن یه جوری مخصوصیه. تا اینکه یه روز یک نقاش آمریکایی اومد من گفت که خب تو چرا که میگی نمیدونم، چرا نمیری از این دانشگاه UCLA بغل گوشته، چرا نمیری از اونا بپرسی؟ گفتم آخه من اینجا شاگرد اینا نیستم، اینجا درس نخوندم، پیش کی برم چی بگم؟ آخه بگم که من کیم، چیکار میکنم؟ گفت من یه پروفسوری میشناسم، خیلی آدم خوبیه، اگر دست به دامن اون برسه خیلی شانس آوردی، تلفنشو من بهت میدم، ببین میتونی گیرش بیاری. یه شماره تلفنی به من داد و منم همون درجا شماره تلفن گرفتم و اون آقای پروفسور گوشیو برداشت، پروفسور آلبرت بویم، تا خودم معرفی کردم دیدم مهربون داره به من جواب میده. گفتم من یه نمایشگاه دارم میذارم و اگه میشه بیا به من کمک کن. گفت نمایشگاه کجاست؟ وقتی آدرس دادم گفت ای تو بغل UCLA هستی و 5 دقیقه راست، چیزی نیست. هیچ منتظرشون ایشون اومد و وارد گالری که شد نقاشه رو یک براندازی کرد و بعد جلوی یکی از تابلوها به اصطلاح زل زد یه 2-3 دقیقه، بعد به من گفت که How do you do this؟ چطور اینا رو میکشی؟ منم فکر کردم که همونطور که از مولانا میپرسن که بالاخره این همه شعر رو چطوری گفتی و کی گفت، ایشون میگفتن که من نگفتم، من یه نیم نیزن در من دمید، از نی من صدا در اومد. بعد بقیه نقاش رو نگاه کرد و یه 20 تا دعوتنامه از من گرفت. شب اوپنینگ نمایشگاه دیدم تمام استادای آرتیستوری دانشگاه UCLA رو دعوت کرده این آدم و اینا همه با هم جمع بودن. منم خب جمعیت بود، با همه داشتم صحبت میکردم، پیش اونام اصلا نبودم. و سه روز بعدش تلفن زنگ زد و به من گفت به تبریک میگم، تو یه سبک جدیدی به دنیای آرت آوردی. گفت نقاشا میتونن تکنیک خودشون داشته باشن، ولی هر نقاش که نقاشی میکنه بین سبکای موجودی که در دنیا هست نقاشی میکنه، هر کسی که سبک جدید که نمیتونه بیاره که. گفتم خب حالا اسمش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم عجب، خب ما همش دنبال این هستیم که این سبک چیه، شما اگه نمیدونین منم نمیدونم، بس کی میدونه؟ گفت نمیدونیم، ما ندیدیم همچین چیزی. خلاصه من یه اسمی به نظرم رسید، بهش زنگ زدم و گفتم من این اسمو فکر کردم. گفت بچه اسم خوبیه و این نامو روی این سبک گذاشت و ایشون یه آرتیکل نوشت، یه مقاله نوشت، مقاله رو چاپ شد و نمایشگاهی من که یک ماه بود اینم به دیوار زده بودیم و همه میخوندن و ما هم پوز میدادیم. تا اینکه یه دوست قدیم از دانشگاه تهران، خانم روشن پروین هوبارد، دانشگاه تهران ما تقریبا هم دوره بودیم، ایشون رشته نقاشی بودن و اینجا هم استاد تاریخ هنر رو درس میدن، بعد گفتن که کامران میدونی که نقاشی یه سبک جدیدیه؟ گفتم میدونم. گفت تو از کجا میدونی؟ گفتم بابا این پروفسوره میگه، مقاله نشون دادیم. ولی تا نامشو خوند که من گذاشته بودم گفت واخه تو درسته که تو این کار ابداع کردی، اما تو که نباید نام بذاری، اون نقاشی باید بگه من اسمم چیه، این نام صحیح نیست بر نقاشی تو. بعد منم به پروفسور زنگ زدم، اونم قبول کرد که ملاقاتی داشته باشه. یه شبی 8 نفر جمع شدن که از این 8 نفر 6 تاشون پی اچ دی آرت داشتن همشون و شروع کردن به صحبت کردن. وقتی خانم روشن توضیح داد به پروفسور بوم که چرا اسم این سبک باید ابستراکت رومانتیسیزم باشه، پروفسور به من گفت که این زن یک نابغه است و ازش خواهش کن که بنویسه اینو، و اونو نوشت و سال بعدم من صدا کرد به دانشگاه UCLA و گفت که میدونی چیه، تو یه سبکی به تاریخ هنر آوردی ولی دنیا نه تو رو میشناسه نه سبک تو رو میشناسه، و اگر من یه کتابی ننویسم و به دنیا معرفی نکنم دنیا از این موضوع بیخبر خواهد بود. و یه 3 سال طول کشید که یه کتابی نوشت و روز بوکسانینگش اومد امضا کرد و فردای اون روز رفت به دانشگاهش، روز خداحافظی کرد و رفت به بیمارستان و یک هفته بعدش هم درگذشت. ابستراکت رومانتیسیزم، ابستراکت یعنی مجرد، مجزا، هیچ قصه و داستانی نداره. رومانتیسیزم هم که ما میگفتیم رمان جنایی، رمان پلیسی یا رمان عاشقانه، رمان یعنی قصه. رومانتیسیزم در حقیقت از داستان و قصه صحبت میکنه و تمام نقاشی که در دوران هیستوری آف آرت بوده یه قصه رو میگن، همشون یه چیزی رو بیان میکنن. بعد تا یه دوره دقیقا اواخر قرن 19 و اول قرن 20 نقاشی ابستراکشن به وجود اومد که ابستراکت دیگه قرار نبود قصه بگه، هیچی نمیگفت، میگه هر جوری خودت میخوای فکر کنی فکر کن. من خیلی خلاصه دارم میگم، پس ابستراکت یعنی بدون قصه، رومانتیسیزم یعنی قصه، ابستراکت یعنی بدون معنی، رومانتیسیزم یعنی یه معنی که اینجوریه. من بعدم ریکوگنایز کردم که شاید تمام مذاهبم یه نوع رومانتیسیزم.
اون چی که شما میگین آقای خاورانی
به نوعی جمع ازداده، یعنی هم هست هم نیست، هم قصه گوست هم قصه نداره. این رو چگونه بیان میکنین، معنا میکنین؟
اون غزل معروف مولانا که میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید. آن خانه بدیدید، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ابسترکت رومانتیسم اگر از من به فارسی بپرسن که معنیش چیه، میگم صورت بی صورت.
با این صورت بی صورت شما تابلوهای بسیار زیبایی آفریدین. کارهای شما در حالی که هر کدوم یک قصه ای دارن، در این حال بازگو کننده هیچ قصه ای هم نیستن. من اون تابلو رو به نوعی میبینم که شاید شما که اون رو خلق کردین به نوعی دیگری دیدین و میبینین. خب میخواهیم با این قصه بی قصه، با این ابسترکت رومانتیسم چه بکنین آقای خاورانی؟
اجازه بدید من یه واژه رو عوض بکنم. رومانتیسیزم اونایی که یک ایده به خصوصی رو دارن، اونا دنبال کار درست خودشون میرن. ببینید هر ایزمی از کاپیتالیسم و کمونیسم و سوشالیسم و فاشیسم و حتی هر مذهبی یک راه دقیق و مشخصی میگن اینجوری تو رستگار میشی، اونجوری رستگار میشی، و هر کدومشون میگن راه ما درسته. درست بودن داستانش اینه که وقتی کسی میگه یه چیزی درسته، یکی دیگه میگه راه من درسته، این درسته باید با هم بجنگن دیگه. ولی مولانا وقتی از صورت بی صورت صحبت میکنه، از راست صحبت میکنه، از راستی. در نتیجه من ممکنه راه خودم رو بدونم این درسته، اما میگه این راه درسته تو برای خودت خوبه. میگه راه راست راه حقیقته. پس ابسترکت رومانتیسیزم بدون اینکه اصرار بکنه که این راهی که من میگم هست، میگه راهی هست، اما برو راه خودتو خودت پیدا بکن. این داستانی که وقتی مولانا شمس تبریزی رو دید و مدت ها به منبر نرفته بود، طرفداراش خیلی اصرار کردن و تو رو خدا برگردین به ما از فیض حضورتون بهره مند بشیم، مولانا بالای منبر رفتن و هیچ صحبتی نکردن و بعد رقص سما کردن و اومدن پایین. گفتن دیگه من برای شما قصه نمیگم، شما من رقص خودمو میکنم، شما برین رقص خودتونو بکنید. این خیلی داستان عجیب و غریبیه. من نقاشی که میکنم که حرف که نمیزنم که، یا نوشته که نیست که، نه فارسیه نه عربیه نه انگلیسیه، یه زبونیست که همه نگاه میکنن اون پیغامه رو میگیرن بدون اینکه من اصرار کرده باشم میگه این پیغامه چه پیغامیه. یعنی اگر شما عشق رو میخواین نشون بدین، لازم نیست که حتما به زبون بمیسین که عشق چجوریه. یه چینی هم اینو احساس میکنه، یه هندی هم احساس میکنه، اصلا ربطی به ملت و زبان و خاک و جا نداره.
از فحوای سخن شما دریافتم که ارادت ویژه‌ای به عارفان و اندیشمندان و سخنبران زبان و ادب پارسی دارین. آیا شما با مطالعه آثار این بزرگان به این شیوه رسیدین یا ناخودآگاه به چنین سبکی دست پیدا کردین؟
ولی قبل از اینکه من با مولانا و حافظ و فردوسی، با این مخصوصا این سه نام که میبرم، آشنا بشم، خب از بچگی نقاشی میکردم، آرشیتکت هستم، دست و قلم قوی رو داشتم، ولی عقل حاکم زندگی من بود. یعنی همش با عقل بد کار میکردم و میدونید که من آرشیتکت هم هستم و ساختمون رو بالاخره کسی که آرشیتکت با اندازه و قانون و ضوابط و اینو بد کار بکنه. 10 سال پیش بود که من شروع کردم به مطالعه مولانا و حافظ و فردوسی و آشنا شدم با مفاهیم عرفانی فرهنگ ایران و اینقدر این ذوق در دلم وجود آورد که بقیه اون ذوقه یک سری به من یاد داد، گفت که بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. من فهمیدم که اینایی که من بلدم به درد خودم میخوره، حالا برم در دنیای پنهان که فردوسی ازش مرتب صحبت میکنه.
از دیدگاه شما این دنیای پنهان چیه؟
خیلی جالبه این که سوال کردین. اولا این کتابی که از نقاشی من چاپ شده یک کاورش، یه نقاشی است و اون نقاشی رو من بعد از اینکه کشیدم یه دفعه بهت‌زده متوجه شدم که این یه دو بیتی فردوسیه. که اجازه بدین اون دو بیتی رو بخونم. فردوسی میگه که میگه تو را با انسان صحبت میکنه، با انسانیت صحبت میکنه، میگه تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند. نخستین فطرت پسین شمار، تویی خیشتن رو به بازی مدار. به انسان میگه، میگه تو از دو تا دنیای پنهان و آشکار هستی. دنیای آشکار این تن جسمانی ماست که تمام حواس پنجگانه که عقل بر اساس اونو کار میکنه مال این دنیای جسمانیه، این دنیای واقعیته. ولی ما از یک دنیای پنهانی هم هستیم که شما اسمشو میتونید جان بذارین، روان بذارین، یا جان جانان بذارین و به قول مولانا معشوق بذارین. میگه تو ترکیب این دوتا هستی. ما تو این دنیای محدودیت که میریم، چون انقدر گرفتاره این ریالیتی، از این واقعیت زندگی، میگه ای که درست خود را چون راست میپنداری، آمد درستی تو بنیاد هر شکستی. حالا فکر کنید که تمام مکاتب و مذاهب و ایزما و اینا یه قصه دارن که میگن قصه من درسته. در همین زمینه حافظم میفرمایند که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حالا هر کسی افسانه خودشو درست میدونه، ولی حقیقت با افسانه اینا فرق داره، با رمانی که اونا نوشتن برای زندگی فرق داره. حالا فکر کنید که اینا که رمان نوشتن برای زندگی، میخوان تو سر بقیه بزنن که آقا تو باید با قصه که من میگم درسته باید زندگی بکنی، تو حق نداری حقیقت رو پیدا بکنی، برای که من به تو میگم که قصه اینیست که من به تو دارم میگم. حالا فکر کن که هر ایزمی، اصلا از اون دم شروع کنیم. فاشیسم همینه میگه، کمونیسم همینه میگه، کاپیتالیسم همینه میگه، سوشالیسم همینه میگه. هر مکتبی، هر کسی که میگه من یه کتاب دارم، اینه داره میگه، میگه این کتاب من، این درسته. حالا یکی دیگه یه کتاب دیگه میره میگه کتاب من درسته. خب بعد ببینیم حالا حافظ چی میگه دیگه. مولانا و حافظ و فردوسی به من نمیتونم بگم آموختن، این دل منو روشن کردن که بفهمم که هر راهی که یکی دیگه به من میگه درسته، اون راه به درد خودش میخوره. من باید راه راست رو برم، چون راه درست به نفع یکیه، به نفع یکی دیگه نیست. هر کسی درست خودشو برای بقیه میخواد بگه، ولی وقتی دنبال راه راستی آدم میره، همون است که مولانا به سمت شمسش مرتب میره و همش اون حرفو میزنه. این نقاشی ها نقاشی من نیست، اندیشه من نیست. مولانا میگن که اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانشو پیشانشو. من الان خواستم، من آرزو هستم، من خواستم، خواست من اینه که خدمتگزار زندگی باشم. برای که خدمتگزار زندگی باشم، تو کاری که بلدم، من اگه بتونم زندگی رو زیباتر بکنم، خدمتم خوب انجام دادم. چون انقدر اینو دلم میخواد، به جز اون کار دیگه نمیتونم بکنم.
از شما به خاطر این گفتگو سپاسگزارم آقای کامران خاورانی.